توضیحات شما رو شنیدیم در بخش اول، اما اجازه بفرمایید که ما بریم خدمت سرکار خانم فروغی، همکار محترم که اجرای این برنامه رو به عهده دارن، یه سری بزنیم و انشالله در بخش دوم در خدمت شما باشیم. مهندس
در خدمتتون هست.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدیم. در این لحظه بخش‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای متصل له العالی زینت بخش و راهگشای ماست.
انتظار دارم از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند، و همچنین از ملت عزیزمان که در این صحنه، در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار بکنند، مجاهدت بکنند. حرکت طبیعی کافی نیست، باید حرکت جهشی و مجاهدانه در این میدان داشته باشیم.
دوستان، تحقق اقتصاد مقاومتی همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن نیازمند حرکت جهادیه. از این بابت نیاز دستگاه اجرایی و در رأس اون بخش هایی که به صورت مستقیم با ابلاغ مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی درگیر هستن، مدیریت جهادی رو الگوی مدیریتی خودشون قرار بدن و افرادی رو مأمور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کنند که دارای روحیه جهادی هستند. در این مجال بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنویم.
درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، همچنان با بخش گفتگوی برنامه فرصت در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم از شما سرکار خانم فروغی. داریم گفتگو میکنیم با جناب مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی و کارشناس صنعت که اینجا در استودیو حضور دارن، و راجع به وظایف مردم و دولت در جهاد اقتصادی داریم صحبت میکنیم. بخش اول صحبت های مهندس رو شنیدیم و توضیحاتی دادن و فکر میکنم که شاخصترین اونها این هستش که ما یک روحیه جهادی باید داشته باشیم در این زمینه و دولت هم باید یک زمینه‌ای برای فعالان اقتصادی فراهم بکنه تا انشاءالله این دو در کنار همدیگه بتونن مکملی باشن برای راه انداختن چرخهای اقتصادی کشور. آقای مهندس در خدمت شما هستیم.
قبل از اینکه بحث مردم رو بگم، یه اشاره به نقش مجلس هم داشته باشیم که بالاخره در رأس امور هست. خب مجلس حوزه قانونگذاری رو در اختیار داره. شما با هر کدوم از واحدهای تولیدی الان برید بشینید و صحبت بکنید، مهمترین، یکی از مهمترین مشکلاتی که اینها دارن قوانین و مقرراتیه که با دستگاه‌های مختلف اینا درگیرش هستن. بله. حوزه بانکی، مالیاتی و محیط زیست و جاهای دیگه. خب یکی از اقلامی که در واقع مجلس میتونه بیاد حل بکنه و کار جهادی و کار سنگینی هم هست، اینه که بیاد تمامی این قوانین که در حوزه تولید ما هستن پایش بکنه و قوانین مزاحم رو حذف کنه. جالبه، شما مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی رو وقتی ریز بشی، حدود 100 تا سیاست یا برنامه یا دستوره. 100 بله. تا سیاسته. اولین سیاستی که در بحث اقتصاد مقاومتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شده، حذف قوانین مزاحم تولیده. یعنی شما وقتی متن سیاست ها رو بیارید تو اون مقدمش، اولیش حذف قوانین مزاحمه، یک بله. مانع جدیه. خب مجلس باید ورود جدی داشته باشه، تیم بذاره و این مشکل رو حل بکنه. یه کار دیگه که مجلس باید بکنه، برخورد با، ببینید الان قوانین و مجازاتی که برای مفسدان اقتصادی مثلا در حوزه قاچاق کالا هست خیلی کمه و این بازدارنده نیست. خب این قوانین باید در واقع بررسی بشه و با نگاه سختگیرانه تری نسبت به قاچاقچیان و مفسدان تدوین بشه و تصویب بشه.
بله.
یه مشکل دیگه که ما در حوزه قوانینمون داریم اینه که روح حاکم بر قوانین ما حمایتی نیست، عمدتاً حفاظتی است.
بله.
یعنی در حالت نظارتی داره بر تولید کننده ما، در پی حمایت از تولید نیست، عموماً به این شکل است. اما نقش مردم که بالاخره جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارن، و جهادی که در واقع مردم باید انجام بدن. خب اولین بحثی که مطرح است بحث خرید کالاهای داخلی که حضرت آقا این رو مجاهدت اقتصادی میدونن و یک قلم از جهاد اقتصادی میدونن. حدود 100-110 سال پیش یک بیانیه‌ای توسط دو تن از مراجع اون زمان، آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی از علمای اون زمان در دوره مشروطه صادر شده. وقتی من اینو میخوندم خیلی برام جالب بود. این بیانیه در مقابل استعمارگرانی مثل انگلیس مثلا صادر شده یا روسیه اون زمان که اینا از شمال و جنوب به کشور ما در واقع تعدی می کردن و یا قراردادهای استثماری رو بر ما تحمیل می کردن.
بله.
این دو بزرگوار در پاسخ به این خوی استعمارگری اون دوتا کشور یک بیانیه رو صادر کردن و از مردم می خوان اولا تحریم کنن کالای خارجی رو، به خصوص کشورهای استعمارگری مثل انگلیس رو، و دوماً مصرف کنن کالای داخلی رو. بعد تعبیری که به کار برده بودن از این کار، گفته بودن این یک جهاد اقتصادیه حدود 100 سال پیش، و این رو به عنوان جهاد اقتصادی. و ادامهش خیلی جالبه، مصرف کالای داخلی رو دو تا از مراجع تقلید گذشته ما
بله.
که خیلی هم مطرح بودن و بزرگوار بودن، جهاد، یعنی این تعبیرشون اینه، این کار مصرف کالای داخلی و تحریم کالای خارجی جهاد و شهادت در رکاب امام زمان عجل الله است.
درست.
خیلی تعبیر بزرگ و عجیبیه. و بعد از این اتفاق باعث شد که علمای دیگه ما هم بیان بر ضد کالاهای انگلیسی در واقع فتوا بدن و مردم رو دعوت به مصرف کالای داخلی کنن. دومی نقشی که مردم میتونن داشته باشن که عمدتاً در حوزه اصناف ما هست، فروش کالای داخلیه. ببینید، عرض کردیم یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی ما نداشتن بازاره. متاسفانه اصناف در واقع صنف ما کاملاً در اختیار تولید ملی نیست و بخش زیادی از کالاهایی که فروخته میشه و حتی توسط برخی از اصناف ما تبلیغ میشه کالای خارجی است. البته ما اصنافی هم داریم که با همون روحیه جهادی اومدن و کالاهای خارجی رو کنار گذاشتن. بله. و صرفاً کالای داخلی به فروش میرسونن، تابلو هم زدن و با افتخار این کار رو انجام میدن. سومین و آخرین نقشی که حالا من برای مردم میشه متصور شد و اینجا بیان کرد، بحث مطالبه گریه. مطالبه گری مردم از مسئولین، چه چیزی رو مطالبه کنن، وظایفی که مسئولین، چه مجلس، چه دولت، چه قوه قضاییه،
بله،
در حوزه اقتصاد مقاومتی دارن. اینم یه روحیه جهادی میخواد. من اگر به قول معروف دغدغه‌ای نداشته باشم، خیلی اهمیتی به بحث اقتصاد مقاومتی نداشته باشم، من دانشجو، من استاد، من طلبه خدمت شما اشرفت، منی که رسانه دستمه، من روزنامه‌نگار، خیلی شاید دغدغه‌ای اگر بله. نداشته باشم، روحیه جهادی نداشته باشم در حوزه اقتصاد، خیلی دنبال مطالبه‌گری نباشم. اما این مطالبه‌گری میتونه دیگران رو هم سر خط بیاره در حوزه اقتصاد مقاومتی، میتونه دولت رو جهت بده، مجلس رو جهت بده، که ما نمونه‌هاش رو دیدیم، یه اتفاقی خواسته بیفته با مطالبه‌ای که جامعه داشته
بله.
مثل بحث حقوق‌های نجومی یا چیزای دیگه، وقتی جامعه اومد این رو به مطالبه تبدیل کرد، بالاخره مسئولین هم در همون جهت جامعه حرکت کردن.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما آقای مهندس عبدعلی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. امروز هم استفاده کردیم از مطالبی که شما در این مجال تقدیم کردید به شنوندای عزیز. خیلی ممنونم از شما، آرزو موفقیت براتون دارم.
خیلی متشکر از شما و شنوندگان عزیز، ممنونم.
زنده باشین. سرکار خانم فروغی، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم از شما و از توضیحات بسیار خوب جناب آقای مهندس در مباحث اقتصادی. بله، امروز در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به تبیین مؤلفه رویکرد جهادی به عنوان یکی از مؤلفه‌های الگوی اقتصاد مقاومتی پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده به بحث ظرفیت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. با این امید تا فرصت دوباره، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی،
هرچه بهتر بسازی،
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی.
دوستان گرامی، با بخش اسگاهی شنبه رادیو معرف در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه میثاق ملی رو تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه بررسی اختیارات قاضی بر اساس اصل 170 قانون اساسی هست که قسمت اولش تقدیم خواهد شد به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار ساعت 17. خلاصه اخبار معارف ایران و جهان رو با تلاش همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی به اتفاق خواهیم شنید و پس از اخبار هم با سه برنامه دیگر تا پایان برنامه این بخش در خدمتون خواهیم بود. باغ تماشا، سایه روشن و پرسمان قرآنی. انشاءالله که همچنان افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو در بخش اسگاهی شنبه رادیو معارف داشته باشیم. دعوت میکنم برنامه میثاق ملی رو در این لحظه بشنوید.
این قانونی که ملت برش رأی داده است، همین رأی نداده است که توی تاخچه بذارید تو کار گوش نداشته باشید برید مشغول کار خودتون بشید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین.
قانون اساسی ما یک قانونی است مترقی، بسیار مستحکم، بسیار هوشمندانه این قانون نوشته شده است.
میثاق ملی.
ای همیشه جاودان عشق پاک عارفان، مهد علم و عالمان، داد حق به تو عزتی، داد حق به تو عزتی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام شنوندگان رادیو معارف، با برنامه میثاق ملی و تفسیر قانون اساسی در خدمت شما هستیم. در تبیین اصول قانون اساسی رسیدیم به اصل 170 که درباره اختیارات قضات و با این محتوا: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا، مدرس علم حقوق.
مطابق اصل 170 قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. در قسمت اول این اصل دیدیم که قانونگذار ما تکلیفی را بر عهده قضات دادگاه ها گذاشته و اون تکلیف این است که از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که یا مخالف با قوانین هستند، یعنی مخالف با قوانین عادی هستند، و یا احیانا ممکن است که مخالف با قانون اساسی باشند، خودداری کنند و همچنین از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با مقررات اسلامی هستند نیز خودداری کنند و علاوه بر این دو از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است نیز خودداری کنند.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بازخوانی و تبیین مهمترین سند حقوقی ملت و نظام سیاسی ایران در برنامه میثاق ملی.
به نام خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از همکاران بسیار عزیزم که وقتی رو دادن تا در خدمت شما باشیم در برنامه میثاق ملی. توجه به قانون و قانون اساسی چقدر ما رو میتونه به مرز پیشرفت و توسعه همه جانبه، اون هم در چارچوب موازین اسلامی، ما رو برسونه؟
رسیدن به یک هدف غایی بدون رعایت نظم به هیچ وجه امکان نداره و همون قانونی که ما نسبت به اون نظم رو رعایت بکنه. هر جامعه‌ای که قانون زیر پا گذاشت، اون جامعه رو به اضمحلال و نابودی خواهد بود.
و اگر این قانون رعایت بشه چه اتفاق مهم و قشنگی در کشور رخ میده و میتونیم در واقع نشون بدیم مترقی ترین قانون اساسی رو کشور ما داره؟
در این صورت تمام کارها طبق برنامه و نظم مشخصی رو به پیشرفت میره و میتونه پیشرفت کشور مؤثر باشه.
خب نهادهای مختلفی ما چه از قوه قضاییه چه از قوه مقننه و قوه اجراییه، دولت، مجلس و سیستم قضایی ما در کشورمون داریم و قانون اومده در واقع مثل یک نخ تسبیح این ارکان رو به همدیگه متصل کرده و خیلی هم به خوبی داره پیشروی میکنه. ما چیکار بکنیم که مردممون بیشتر به مسائل خودشون آگاه بشن از نظر مسائل قانونی و به همین وسیله جلوگیری بشه از خیلی از اختلالات و مسائل خلاصه تخلفاتی که صورت میگیره؟
یکی از وظایف و مسئولیت‌های مهم صدا و سیما و رادیو تلویزیون آگاهی بخشیدن به مردم هست در زمینه قانون و رعایت قانون. وقتی که صدا و سیما و رادیو تلویزیون وظیفه خودشونو در این زمینه و آگاهی بخشیدن مردم به قوانین و مقررات این وظیفه رو به خوبی انجام بدن و وظایف قوای مختلف رو به خوبی برای مردم روشن کنند و واقعا نشون بدن که مسئولین واقعا خودشون به قوانین احترام میگذارن و اونا واقعا به قوانین احترام بگذارن، مسلما مردم هم به تبعیت از قانون خواهند پرداخت و انشاءالله هدف قایی و نهایی که انقلاب اسلامی اون هدف رو دنبال میکنه به اون هدف انقلاب اسلامی خواهد رسید.
انشاءالله. خیلی متشکرم از این صحبت‌های بسیار خوب و انشاءالله که همه ما هم قانون اساسی رو بشناسیم و هم به قانون عمل بکنیم و انشاءالله که با عمل کردن به قانون اساسی چهره واقعی نظام اسلامی رو به دنیا بیشتر معرفی بکنیم. خیلی متشکرم دوستان عزیز، ادامه برنامه خدا نگهدارتون و التماس دارم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان، به منظور رعایت برتری قانون و موازین اسلامی، قانون اساسی در اصل 170 امکان نظارت بر مقررات دولتی رو برای دادرسان مقرر کرده. مطابق این اصل، قضات دادگاه ها مکلفن از اجرای مقررات خلاف قانون، خلاف مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنن. به عبارت دیگه، در اصل 170 قانون اساسی اومده، قضات میتونن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی رو که مخالف قوانین و مقررات اسلامی ان اجرا نکنن. این اصل با دیدگاه‌های حقوقی متعددی از جمله تعیین مفهوم و مصادیق قانون و مقررات اسلامی روبروه. حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا، استاد علم حقوق، مقصود از کلمه دولتی رو برای شما بیان می‌کنه.
مقصود از کلمه دولتی در اصل 170 چیست؟ ما می‌دانیم که کلمه دولت معانی مختلفی دارد. گاهی اوقات دولت به معنای هیئت وزیران به کار می رود. مثلا گفته می شود که دولت تشکیل جلسه داد و منظور این است که هیئت وزیران و رئیس جمهور تشکیل جلسه دادند. گاهی اوقات دولت به معنای قوه مجریه به کار می رود. گاهی اوقات دولت به معنای مجموع سه قوه به کار می رود، یعنی مجموع سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه. و گاهی اوقات دولت به معنای یک واقعیت نسبتاً ثابتی به کار می رود که در طول زمان تغییر نمی کند و یا کمتر تغییر می کند و حکومت نماینده آن است. بر این اساس مثلا گفته می شود که دولت ایران بیش از 2500 سال سابقه دارد و آنچه در طول این مدت تغییر کرده حکومت‌های ایران بوده است، که مثلا زمانی دست هخامنشیان بوده، زمانی دست مادها بوده، زمانی دست ساسانیان، اشکانیان، سلسله‌های دیگر تا نوبت به جمهوری اسلامی برسد. سوال اینجاست که کلمه دولت که در اصل 170 به کار رفته به کدام یکی از این معانی چهارگانه به کار رفته است؟
قانون اساسی مردم را آزادی داده است در مسکن، در کارهای خودش، در مالش، در جانش.
قانون اساسی میثاق بزرگ ملی و میثاق بزرگ دینی و انقلابی ماست.
میثاق ملی.
آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، در تاریخ 28/8/1383 در نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی نوشت: خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این باره تبیین فرمایید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در اصل 170 قانون اساسی شامل تصویب نامه ها و آیین نامه های قوه مقننه و قضاییه و سازمان های وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می شود یا مخصوص به تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی هم در تاریخ 21/10/1383 در پاسخ به این نامه نوشت: با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.
همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید.
تو مادامی که قانونه، حتما بایستی به اون عمل بشه و به اون اهمیت داده بشه.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری که در تاریخ 21/10/1383 صادر کرده گفته است که با توجه به قرینه قوه مجریه که در قسمت اخیر اصل 170 به کار رفته است، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است. بنابراین شورای نگهبان این نکته را پذیرفته که کلمه دولت به معانی مختلفی به کار می رود و در اصل 170 با توجه به قرینه قوه مجریه استفاده کرده است که کلمه دولت به معنای خصوص قوه مجریه به کار رفته. عبارت اصل را یک بار دیگه از نظر بگذرانیم: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی، اینجا کلمه دولتی به کار رفته، و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. اگر منظور قانونگذار ما از دولتی معنای دیگری بود، مثلا مجموع سه قوه را اراده کرده بود، می بایست در ادامه اصل بگوید که خارج از حدود اختیارات هر یک از قوای سگانه است، نه این که فقط بگوید خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. بنابراین خود این عبارت، خود این کلمه قوه مجریه، قرینه می شود برای این که نشان دهنده مراد قانونگذار از کلمه دولتی است.
بررسی حقوق و تکالیفی چون آزادی بیان، ولایت فقیه، حق تعیین سرنوشت، برقراری امنیت، محوریت اسلام، آزادی اجتماعات، قانونگذاری و نظارت مردم در میثاق ملی.
ایران، ایران، نام ایران و ملت ایران، هر تو افکند همچنان خورشید در جهان شور و آگاهی، در قناه حقیقت توحید.
همراهان رادیو معارف سلام. در پژوهشگاه قوه قضاییه نشست علمی فرایند اعمال اصل 170 قانون اساسی از سوی مراجع قضایی برپا شد که دربارش نکاتی بیان میکنیم. این نشست با هدف بحث درباره زوایای مبهم فرایند اعمال اصل 170 قانون اساسی برگزار شد. هدف نهایی نشست هم این بود که با توجه دادن دادرسان به اجرای تکلیف مندرج در این اصل، گامی برای تضمین حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان برداشته بشه. در طول این نشست علمی به سوالاتی نظیر گستره اصل 170 از حیث مصادیق قانون، گستره مفهومی قضات دادگاه ها و مقررات اسلامی، تکلیف یا عدم تکلیف قضات در اجرای مصوبات نامغایر با قانون و صلاحیت آیین نامه ها در وضع مجازات پاسخ داده شد. مطالب نشست هم در قالب سه محور کلی جایگاه اصل 138 قانون اساسی در اجرای اصل 170، جایگاه آیین نامه های دولتی در اعمال مجازات و رویکرد دیوان عدالت اداری در اعمال اصل 170 ارائه شد. در این نشست حقوقی آقای حسین اعظمی چهاربرج درباره جایگاه اصل 138 قانون اساسی در اجرای اصل 170، آقای دکتر حجت سبزواری نژاد در خصوص جایگاه آیین‌نامه‌های دولتی در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات و آقای محمد عرفان در زمینه جایگاه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و استنباط قضایی در اعمال اصل 170 قانون اساسی دیدگاه خودشون را مطرح کردند. از توجهتون به این بخش از برنامه میثاق ملی بسیار ممنون و سپاسگزارم.
تا برکنیم ریشه ظلم از بسیط خاک، شورش ز سیل و خشم ز طوفان گرفته ایم. از نقش بند دفتر خونین انقلاب طرحی پی رهایی انسان گرفته ایم.
وقت این است که همه با هم مجتمع برای تصویب قانون اساسی و تصویع درمان که در ظرف یکی دو ماه تمام بشود، نه یکی دو سال طول بکشد تا اینکه توطئه ها نوش بگیرد.
میثاق ملی.
در اصل 172 قانون اساسی اومده قضات میتونن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی رو که مخالف قوانین و مقررات اسلامیان اجرا نکنن. این اصل با مسائل حقوقی متعددی از جمله تعیین گستره مخاطبین تکلیف مندرج در این اصل، مفهوم و مصادیق قانون و مقررات اسلامی و در نهایت فرایند اعمال این قانون از سوی دادرسان روبروه. به نظر میرسه ضمن اهمیت فراوان این اصل هنوز گام‌های نظری و عملی درخوری برای حل این مسائل و ابهامات برداشته نشده. به هر حال در اصل 170 اومده هر کس میتونه ابطال این گونه مقررات رو از دیوان عدالت اداری تقاضا کنه. یکی از نکات مطرح در اصل هم اینه که کلمه هر کس بیانگر همه اشخاص حقیقیه و به قضات اختصاص نداره. حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا استاد علم حقوق در این باره بیشتر توضیح میدن.
دنباله اصل گفته که هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. نکته قابل توجه اینجا این است که هر کس میتواند، یعنی هر شخص حقیقی میتواند چنین درخواستی داشته باشد. بنابراین لازم نیست که این درخواست الزاماً از سوی قضات صورت بگیرد، یعنی این چنین نیست که فقط قضات حق داشته باشند ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه هایی را که مخالف با قوانین است یا مخالف با مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است از دیوان عدالت اداری تقاضا بکنند. خیر، غیر از قضات هر شخصی میتواند چنین تقاضایی از دیوان عدالت اداری داشته باشد. نکته دیگری که از کلمه هر کس فهمیده میشه آن است که اعم از افراد ذی‌نفع و غیر ذی‌نفع میتوانند چنین تقاضایی بکنند. این کلمه هم کلمه هر کس در بردارنده چنین معنایی نیز هست. هر کس مقید نشده است به اینکه هر کسی که ذی‌نفع باشد، بلکه شامل غیر ذی‌نفع هم می شود. سؤالی در اینجا پیش میاد و اون این است که آیا کلمه هر کس شامل شخص حقوقی هم می شود؟ ما می دانیم که اگر قانونگذار کلمه شخص را به کار برده بود، شخص هم به معنای شخص حقیقی است و هم به معنای شخص حقوقی، ولی کلمه کس فقط در خصوص شخص حقیقی یعنی انسان به کار می رود. آیا اینجا کلمه هر کس به همون معنای ظاهری خودش که شخص حقیقی باشد به کار رفته، و یا اینکه میتوان استنباط کرد که مراد از کلمه هر کس اعم است از شخص حقیقی و حقوقی؟
عزیزان همراه، امروز درباره محتوای اصل 172 قانون اساسی مطالبی رو برای شما عرض کردیم. به امید خدا در برنامه بعدی میثاق ملی هم ادامه تفسیر اصل 172 رو تقدیمتون میکنیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره شما را به خداوند متعال میسپاریم. خدا نگهدار شما ایرانیان.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا.